آفتاب می شدن. لسقیناهم ماء غدقا، آب فراوان. و یکی از چشمه‌هاش همین بارونی هستش که داریم می‌بینیم توی مدت بعد از 7 سال خوشسالی، و خداوند این عنایت رو کرده و خیلی از سده‌ها پر شدن، خیلی ها نیمه شدن. به هر حال همه به نسبت سال قبل به صورت میانگین 50% رشد داشتن و بسیار عالیه و تو خیلی جا هم پیروزی های خداوند به ما داده. بالاخره خداوند در قرآنش میفرماید که مردم فکر نکنن که همین که گفتن ما ایمان آوردیم همین کافیه و امتحان نمیشن، و ما داریم امتحان های مختلفی رو میدیم، برای همه هم هست و امتحان های مختلف فرق میکنه. خدا در قرآن فرموده که به نوعی دیگه، به صورت غیر مستقیم، تو اگر ابراهیم پیامبر هم باشی باز باید امتحان ببینی. اونم تو سوره بقره است دیگه، و اذ ابتلا ابراهیم بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی که امتحانهای مختلفی گرفتیم و ازش سرفراز بیرون اومد، بهش گفتیم که حالا ما تو رو امام جامعه قرار دادیم. و اگر بریم بخونیم و خیلیمون آشنا هستیم دیگه، حضرت ابراهیم چه بلاها که سرش نیومد. مثلا من خودم میگم اگه جاش بودم میگم نمیخوام اصلا امام بشم. ولی این تو دعاها هست که خود حضرت ابراهیم دعا میکنه، میگه که امت من رو و فرزندان من رو امام برای دیگران قرار بده. و تو آخر سوره مبارکه فرقان هم هستش که به مؤمنین یاد میده که وقتی میخواید دعا بکنید بگید که زن و بچم رو و همسر و فرزندانم رو قره اعین من، نور چشم من قرار بده، عزیز من قرار بده و من رو شیفته اونها بکنه، اونها رو شیفته من، و همینطور اونها رو برای مردم امام و پیشوا قرار بده. این خیلی دعای کاملی هست، یعنی به قدر اینها خودشون به اون اکمال و کمال واقعی برسن که نه تنها گیلیم خودشون از آب بیرون بکشن، بلکه برای دیگران هم بتونن امام و پیشوا باشن. و این بهترین دعا هست. یک لطیفه‌ای هست که توش نکاتی وجود داره و توی اون اومده که یک فردی یه شب یه خوابی دید و یک ملکی رو دید. اون ملک بهش خبر داد، گفتش که تو به زودی میمیری، ولی میتونی یه آرزو بکنی، اون آرزوت قبل از مرگت برآورده میشه. خلاصه این خیلی دوست داشت، دوست داشت که فرزندش بزرگ بشه مثل پدر مادرای همین عزیزانی که داشتیم توی شهدای میناب و جاهای دیگه، تو مدرسه شجره طیبه، و خیلی همین آرزو دارن دیگه که بچهش بزرگ بشه، سر و سامون گرفتنش رو ببینه، نوش رو ببینه. از این طرف یک همسری داشت که این همسر علیل بود و نمیتونست راه بره، و خلاصه در مورد اون بچهش هم موقعی که به دنیا اومده بود مشکلی به وجود اومده بود که گفته بودن که این بچه دیگه بچه دار نمیشه، بزرگم بشه براش مشکلی به وجود اومده. بعد میگن خب میتونی یه دعا بکنی، میتونی دعا بکنی که خدا عمر تو رو طولانی بکنه، میتونی دعا بکنی خدا همسرت رو که زمین گیر شده شفا بده، و میتونی دعا بکنی خدا فرزند تو مریضیش رو از بین ببره، ولی یه دونه انتخاب داری، یه دعا میتونی بکنی. این فرد خیلی کیس بوده و خیلی آدم خیلی فهمی بوده، فکر میکنه، میگه که من دعا میکنم قبل از مردنم ببینم که همسرم داره راه میره، در حالی که نوام رو تو بغلش گرفته و اونو میاره پلی من که من تو گوشش مثلا اذان و اقامه بخونم. ببینید این کیسی هست، یعنی توی یه دعا که من دعا میکنم اینو ببینم، وقتی یعنی که خود به خود اون همسره پاش خوب شده و میتونه راه بره، بچه بزرگ شده، بچه دار شده، نوه دار شده، و عمر اینم طولانی شده دیگه تا اون موقع که ببینه که نوه خودش هم دیده. و این در حقیقت دعاهایی هست که ما میتونیم، و خداوند میفرمه که ادعونی استجب لکم، و در قرآن به ما گفت داده. و اینها برای ما، و ما باید هر چقدر خودمون زرنگتر باشیم و کار بکنیم میتونیم اینها رو بدیم. خب از این مقدمات بگذرم، باز هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو، و چون فرصتمون کوتاهه به هر حال یک ساعت و نیم فرصت هست و من میخوام اگر عزیزانی سوالی داشتنم بگن، بریم سراغ یه پاورپوینتی که تهیه کرده بودم، ولی چون گفتم که تو سیستم نمیشه این رو خوب هم به پی دی اف و خیلی مختصر و مفید هست، و حالا شاید یهو احیانا توش شاید اغلاط نوشتاری هم باشه، چون من با هم دیشب به ساعت یک شب داشتم این رو آماده میکردم، دیگه خیلی دیر وقت بود، به بزرگواری خودتون ببخشید دیگه. خب بریم سراغ بحث. قبل اینکه وارد بشیم یه حدیث هدیه بکنم در مورد همین بحثی که داریم، البته سه تا حدیث. یه حدیث چون دیگه فرصت نبود من اینو توی این نوشتار نذاشتم. پیامبر میفرماید که حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله، کلم الناس به قدر عقوله، و اینها برای ما درس دیگه، یعنی اینکه با مردم به اندازه عقلشون و با زبان خودشون صحبت بکنید دیگه. حدیث دیگه ای که هست از امیر المؤمنین علی علیه السلام که تو حکمت‌های نهج البلاغه هست، می‌فرماید که خیر الکلام ما قل و دل. خیلی کوتاه، یعنی خودش هم این فرمایش خودش رو در کلامش رعایت کرده. خیر الکلام یعنی بهترین گفتار اونه که ما قل کوتاه باشه و دل، و در حقیقت دلالت بکنه بر اون چیزی که میخواد به گفتار در قالب گفتار به دیگران انتقال بده. باز کلام دیگه از امیرالمؤمنین هست که میفرماید که فکر فکر ثم کلم، فکر کن و باز فکر کن و بعد اون جمله و گفتار خودت رو در قالب کلام ارائه بده. لذا آدم نباید هر چیزی رو بگه. یکی از صفتهایی که برای قوم حضرت نوح از جانب حالا ملأ قوم، بزرگان و اشراف قوم که مخالف حضرت نوح بودن و ایمان نمی آوردن، خیلی جالبه، اینو برید بخونید توی سوره مبارکه هود هست و تفسیر خیلی زیبای حضرت الله جهادی آمالی حفظه الله که می فرماید که وقتی برگشت به قوم و به این ملأ و به این بزرگان گفت شما هم بیایید ایمان بیارید، نمیبینید اینا ایمان آوردن، چرا ایمان نمیارید؟ برگشتن گفتن اینا که ایمان آوردن، اینها گروه و امتی هستند که ارذل الامور هستند، یعنی آدمای خفیف جامعه هستند. و نکته دیگه که در مورد اینها گفتن، گفتن که اینا آدمایی هستن که حرفشون لب دهنشون هست، و این اصطلاح رو به کار بردن. یعنی چی؟ یعنی که تا سوال نشده زود جواب میدن، منتظر نمیشن که فکر بکنن، و داره علم و اندیشه نیستن، چون علم و اندیشه ندارن فکر نمی کنن و زود تا چیزی گفته میشه جواب میدن، و به خاطر اینه که به تو بله رو گفتن و ایمان آوردن. خود این که یک تهمت ناروا بود به اونا دادن، ولی این حرف نکته داره توش که واقعا این صفت صفت بدیه که آدم هرچی دهنش در اومد بگه، یعنی فکر نکنه. و در قرآن اگر بگردیم حداقل بالای 10 مورد هست، 10 تا حدود 20 مورد به صورت مستقیم در مورد کلام صحبت کرده. یکی از چیزهایی که توش اومده این هستش که یقول التی هی احسن، وقتی میخوای صحبت بکنی احسن، نگفته یقول التی هی حسن، نگفته خوب صحبت کن، گفته احسن یعنی بهترین رو. لذا اگر کسی میخواد سخنوری کار بکنه و حالا بیاد بگه که من یه چیزی دارم که میخوام تو مسابقه اول بشم، چون داره تو مسابقه شرکت میکنه، بعد خودشو واقعا اگه کسای دیگه خودشو به این درجه نرسوندن، این فرد باید خودشو برسونه به اینجا. خیلی نکات وجود داره. ای کاش بود و واقعا به صورت کارگاهی واقعی برگزار میشد، چون این باید تو قالب بدرستون و پرسش و پاسخ باشه. حالا نمیدونم میتونید جواب بدید یا نه، من میپرسم ازتون. خیلی حالا تو این قسمت ها، چون من خیلی توفیق داشتم، تو شوراهای مختلف بودم، جاهای دیگه بودم، تو منصبهای مختلف داوری و کارشناسی و تألیف و پژوهش بودم، تو این زمینه کلام خیلی پژوهش کردم و یک گفتار از موقعی که انسان اراده میکنه تا این شکل بگیره و بیان بشه به درستی، حداقل توی کتب مختلف و تو پژوهش‌هایی که انجام شده 19 مرحله رو پشت سر هم می‌گذاره، می‌گذرونه تا برسه به این. به خاطر این هستش که بیان و اینکه خداوند میگه علمه البیان، خداونده که به ما یاد داده، و یکی از معجزات بزرگ خداوند در مورد انسان همین گفتار ما هست. فکرشو بکنید، ما یک مفهومی در ذهنمون هست، مثل من، که شما شاید صدها کیلومتر اونورتر باشید. من این مفهوم رو تبدیل میکنم به یک صوتی. چند تا صوت پشت سر هم دیگه یک کلمه رو تشکیل میده. و این کلمه که از الفاظ تشکیل شده داره یک مفهومی هست. یک مفهومی که بین من و شما به صورت قراردادی برای یک چیزی اطلاق شده. و بعد وقتی چند تا کلمه پشت سر هم دیگه با یک ترکیب خاصی میان، در مجموع باز یک مفهوم خاص رو ارائه میدن. و بعد من اون رو با صداهایی که پشت سر هم دیگه دارم تولید میکنم به شما ارائه میدم. شما اون رو میشنوید با گوشتون، ارتباطی برقرار میشه. و بعد میرید در ذهنتون اینها رو رمزگردانی میکنید. که مثلا حالا من گفتم مثلا، تو ذهنتون میاد این میشه میم و سه سه نقطه و لام و الف، این قالب مفهومش میشه برای مثال. برای مثال یعنی چی؟ اون مفهوم تو ذهن شما شکل میگیره و بعد به همین ترتیب دونه دونه تمام اینا هی داره تون تون از جانب من تولید میشه. یعنی تو ذهن من مفهوم میاد، در ذهن من رمزگردانی میشه به کلام و نماد صوتی. یعنی یک مفهوم، نماد مفهومی ذهنی تبدیل میشه به یک نماد جالبه. یه مرحله قبلش هم بگم، اینم جالبه در مورد این عظمتی که خدا انجام داده. یک واقعیت بیرونی وجود داره، من این واقعیت بیرونی رو به یک نماد مفهومی تبدیل کردم و در ذهن خودم ذخیره کردم. مثلا مثل خندیدن، خندیدن یک نماد بیرونی داره و یک مفهومی در ذهن من شکل گرفته. لزوماً وقتی من به خندیدن فکر میکنم و اون رو تفهیم میکنم در ذهنم، خودم نمیخندم، چون اون در ذهن من ذخیره شده. و باز به شما توصیه میکنم، کتابی هست به نام هزار مغز، این رو بخونید که ببینید این سیناپس های مغزی عصبی تا که چقدر باید کار بکنه و میلیون ها سیناپس تو اینجا باید فعالیت بکنه تا یک مفهوم رو و یک کلمه رو تو حافظه ذهنی ما ذخیره سازی بکنه. و بعد حالا ببینید اینها هی میان با هم جمع میشن، من این مفهوم رو در ذهن میارم. ذهن من در کنار اون مفهوم میگه که در زبان، ممکنه من چند زبانه باشم، مثلا زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان ترکی، زبان فارسی بلد میشم. سریع تو ذهنم میگم که اینو رمزگردانی کن به زبان فارسی. میگرده نماد صوتی معادل اون مفهوم رو میگه که این مثلا 100 تا کلمه رو باید پشت هم دیگه بچینی تا بتونی این انتقال بدی. بلا فاصله اینها میاد شروع میکنه حالا مخچه من به دستگاه تکلم من دونه به دونه فرمانش رو میده. و قبلا باید دستگاه تکلم من اینها رو تجربه کرده باشه که بتونه بگه و بتونه روان بگه. ببینید چه مراحلی وجود داره و بعد اینا چینش میشه تبدیل به صوت میشه، صوتها به هم جمع میشه، کلمه میشه، کلمات جمع میشه، عبارت میشه، عبارتها با هم اون مفهوم رو انتقال میده. و بعد حالا شما میشنوید. برعکس این، اینو اصطلاحاً این مراحل رو توی روانشناسی پرورشی بهش میگن بیرونی سازی. یعنی آنچه در درون من محفوظ شده بود، من این رو با نمادهای، بخشیش رو با نمادهای گفتاری و اصوات، بخشیش رو ممکن هست با زبان حرکات بدن، بخشیش رو ممکن است با تصویری که میبینید و چیزهای دیگه که کمک میگیرم، اینو انتقال میدم، بیرونی سازی میکنم و انتقال میدم به مخاطبم. مخاطبم با توجه به تجربیاتی که داره این رو میشنوه و رمزگردانی میکنه. اگر فردی مقابل من باشه که فارسی بلد نباشه، نمیتونه اینو رمزگردانی بکنه و بفهمه که معنای این نماد صوتی یعنی چی. ولی شما کسی اینو میفهمید و بعد درونی سازی میکنید. به محض اینکه درونی سازی میشه، حالا تفکر میکنید. بعد از تجزیه و تحلیل شما هم این رو تبدیل رمزگردانی میکنید، تبدیل میکنید به رمزهایی و در سیناپس‌های مغزی خودتون این رو ذخیره میکنید. پس ببینید، حالا این تازه گفتار معمولیه. اگه بخواد به سخنرانی برسه، یه سری مقدمات و مؤخراتی بهش اضافه میشه. میگن سخنرانی داره 4 مرحله است. قبلش آمادگیه، یعنی قبل از اینکه شما برید جایی سخنرانیتون رو ارائه بدید، اولا خودتون رو باید از لحاظ روحی، از لحاظ فنون گفتاری و آمادگی در حقیقت حفظ کردن اون معلوماتی که بعد یک مجموعه رو آماده بکنید، حفظ کنید که اون مجموعه داره مقدمه باشه، داره خود ساختار و بدنه متن باشه، اون چیزی که اصل هست میخواید ارائه بدید، و تمثیلاتی و در کنار این نکاتی برای جذاب سازی و در آخر جمع‌بندی و تکمیل و خلاصه‌گویی و پایان. خب اینو باید قبلش بچینید، آماده بکنید، اگر ابزاری هم در کنارش لازم هست قبل از ورود، و بارها این رو زمان بندی بکنید و حالا توی اون مکان ارائه بدید. وقتی هم که ارائه دادید، ممکن هست با بازخوردهایی که میگیرید نیاز باشه بعضی از جاهاش رو بالا پایین کنید، پس بعد یه انعطافی هم اونجا داشته باشید. و نهایتا اگر قضیه پیش اومد، بتونید مخاطبان و اون جلسه رو مدیریتش بکنید. زمان بندی رو حواستون باشه، نه کمتر نه بیشتر، و به هر چیزی به اندازه خودش زمان بدید و بتونید اینو جمع کنید. این خلاصه کل کاریه که بعد از قبل اینو نقشش رو بکشید، نقشش و اون در حقیقت طرح سخنرانیتون آماده باشه. خیلی ها وقتی خیلی دیگه متبحر میشن، سالها این کار رو میکنن، ممکن هست در ذهنشون انجام بدن، فقط سرتیترهایی رو از این رو بنویسن، مثل رهبر شهیدمون که این گونه بودن، و با نگاه به اون سرتیترها برن. بعضی ها ممکن هست بیشتر این رو مفصلتر بنویسن، ولی باید جوری باشه که اونجایی که ارائه میدید افراد نفهمن که شما دارید این رو از این متنتون استفاده میکنید. در کارگاه ها و جاهایی که تد هست، سخنرانی تد هست که شاید دیدید، حتما خیلی دیدید، خیلی شبکه های مختلف، بیشتر البته شبکه 4 و شبکه 7 نشون میده، شاید دیده باشید پشت صحنه‌اش رو. اون کسی که اینجا ایستاده هم یه سری بلندگوهایی هست که به سمت این فرده که خودش صدای خودش رو بشنوه، اون صدایی که داره تو جمع میاد و تنظیم بکنه، و دوم مانیتورهایی به صورت نشسته اون پایین هست که با یک نگاهکی که این ور میندازه، پایین میندازه، چپ میندازه، راست میندازه، اون متنی که از قبل گذشته، چون شاید نتونه همه رو تو ذهنش داشته باشه، به خاطر اینکه خیلی طبیعی باشه بتونه کامل از زبان حرکات بدن استفاده کنه و راه بره، اونها رو میذاره و با یه نگاهکی اونها رو میبینه و در 2-3 جا این رو گذاشتن و با اون کنترل هایی که دارن میزنن و این صفحه عوض میشه، که از این سیستم حتی تو اخبارگو هم استفاده میکنن. روبرو یک مانیتوری هست و اینها، حالا مال اونا برخیشون پدالیه، با پاشون میزنن و اون هی میره قسمت بعدی چون در یک جای مشخص نشستن و از روی اون میخونن و افراد فکر میکنن از حفظ دارن میخونن، و اینها سیستم هایی که کمک میکنه چون اصلی ترین چیزی که ارتباط رو با مخاطب بیشتر میکنه نگاه هست. موجب میشه که این نگاه رو با دیگران داشته باشن. خب این یه مقدمه برای ورود. بریم ببینیم که توی این قلعه‌مون چی آوردیم و ادامه بدیم. عنوان کارگاه که یه عنوانی رو براش پیشبینی کردیم چون تو همین دو سه روز قرار شد انجام بشه، یه عنوان کلی کارگاه آشنایی با اصول سخنوری و محورهای داوری رشته‌های سخنوری و ترجمه خوانی به صورت از شب به رشته‌های دیگه هم برخی قسمت‌هاش خلاصه همپوشانی‌هایی داشته باشه، ولی محوریت بیشتر این قسمت هست. تو خیلی از جاها میگن تو سخنوری خودتون رو معرفی بکنید. حالا من قبلا توفیق داشتم خودم معاون مرکز قرآن اسعت وزارت بهداشت بودم، تو اونجا معاون مرکز و معاون سازمان دارالقرآن بودم و خیلی جای مختلف حالا بودم، تو وزارت ارشاد بودم اون اوایل، توی سپاه بودم و بیشتر کارم تدریس و برنامه ریزی بوده و چندین رشته هم خوندم. حالا چون معمول هستش که میگن معارف انجام بشه، من هم فیزیوتراپی خوندم که با خیلی دوستان شاید همکار باشیم، هم الهیات خوندم، هم مدیریت و برنامه ریزی خوندم و هم تو هنرستان موسیقی خوندم و توی قرآن هم که یه عمر تو رشته های مختلف از تدریس گرفته تا استادی و داوری و چیزهای مختلف را دورهاش گذروندیم و مدرکش هم گرفتیم و الحمدلله توفیق داشتم بیش از 400 طرح و برنامه قرآنی نوشتم، حدود 4 تا رشته برای دانشگاه علمی کاربردی نوشتم تو مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و توی شوراهای مختلف، شورای آموزش پرورش هم هنوزم هستم تو برنامه ریزی آموزش‌های قرآنی برای هم مقاطع پیش دبستانی و هم برای دبستان تا دیپلم و برخی گروه‌های دیگه که حالا توی به صورت پژوهشی هستش. حالا این یک کلیاتی گفتم، یه رزومه ای اشاره بکنم به کلیاتی و حالا مسئولیت های مختلفی داشتیم، کارهای دیگه هم، ولی کار اصلیم همونطور که اشاره کردم همیشه دو تا کار بوده، برنامه ریزی، طراحی و تدریس که اینها کار اصلی من بوده. توی زمینه مختلف هم تدریس داشتیم دیگه، زمینه مختلف قرآنی تا روش تدریس، داوری، استادی و چیزهای مختلف تو رشته‌های مختلف هم بوده. یه بخشی هم که همین رشته و رشته ترجمه خوانی رو خود من حدود تقریبا 10 سال قبل خود من اصلا پیشنهاد دادم و جزو رشته‌های جشنواره علوم پزشکی در اومد، همون موقع که خودم توی وزارت بهداشت بودم و به عنوان یک رشته اومد، چون ما می‌خواستیم افراد بیشتری رو جذب بکنیم، گفتیم شاید بعضیا قاری نباشن ولی صدای خوبی داشته باشن، توان خوبی برای ترجمه خوانی داشته باشن، لذا این رو گفتیم. خب بگذاریم اینا رو از همه از این باب گفتیم که و اما به نعمت ربک فحدث و الحمدلله رب العالمین. و چون مرسومه که یکی از کارهای چون کسی که صحبت میکنه معارفه بکنه، گفتیم که خودمون هم روال رو رعایت کرده باشیم. خب اهداف کارگاه رو دارید میبینید دیگه، بیان معیارهای سخنرانی ترجمه خوانی خوب، تشخیص انحرافات متداولی که از این معیارها هست، کاربرد مشاهده و بازخورد برای ارتقای سخنرانی که حالا توضیحاتش خواهد اومد، محورهای داوری رشته‌های سخنوری و ترجمه خوانی. این که فعلا تیتر بود، اینم فقط یه نگاهکی بندازید هست، خیلی گسترده تر از اینها هست. ارتباطاتی که ما دیگران برقرار میکنیم بسیار گسترده است، ولی معمولا اولینش چیه؟ کسی میتونه بگه؟ ببینم، یا صوتی بگید یا بنویسید. اولینش چیه؟ اولین ارتباط، البته صحبتام خودم اشاره کردم. احسنتم، احسن، بیشتر دارن درست می نویسن. ارتباط تصویری از دیدن هست، یعنی ما تا قبل از این که بخوایم صحبت بکنیم کسی رو می بینیم و یک معارفه تصویری از طریق چشم انجام میشه. ولی متاسفانه چون خیلی افراد رو ما داریم که از البته قالب جامعه نیست، ولی مثلا تو خود ایران میگن 1 تا 2 میلیون نفر ما دارای مشکل شنیداری داریم، از حالا اون کسی که به صورت کامل شنیدار رو نداره تا کسایی که به درصدهایی ندارن. بعضیا خیلی هاشون مادرزادی هن، خیلی هم به خاطر مشکلاتی که براشون پیش میاد، حالا سکته های مغزی که انجام میشه یا گاه خدا نکرده تصادفاتی که انجام میشه موجب میشه که اینجوری بشه، و گاه برخی حالا مریضی های عفونی خاص که در گوش و مغز و اینها به وجود میاد. اینها بالاخره ما رو به جایی رسونده که الان حدود 2 میلیون نفر با مشکلات این شکلی داریم. علاوه از شنیداری، علاوه بینایی هم به همین ترتیب، چون من یه سال 74 بود که اولین مسابقات نابینایان، مسابقات قرآن نابینایان بین‌المللی جهان قرار برگزار بشه از طریق بهزیستی. خب الان آمار خیلی فرق کرده. سال 74 که من تو بهزیستی به عنوان نماینده سازمان دارالقرآن شرکت کردم، اون موقع آمار دادن 1,200,000 نفر ما نابینا داریم، که حالا اکثرا نابینان و برخیشون کمبینا. الان بعد از حدود 31 سال این آمار به چی رسیده نمیدونم، ولی به هر حال اینها وجود داره. و به خاطر این اغلب مردم هم علاوه روحی روانی فکر میکنن اولین چیز گفتار هست، چون بیشترین ارتباط رو با دیگران با صحبت کردن انجام میدن، و اگر مثلا فردی هم نبینن با تلفن و چیزهای دیگه صحبت میکنن بیشتر گفتار به ذهن میاد. ولی واقعیت اینه که اصل دیداری هست، و استادن در علم روانشناسی میگن 70% ارتباط با دیگران از طریق دیداری هست. و حالا این دیدار یا خود فرد هست که میبینه، یا اون زبان حرکات بدن هست که میبینه، یا تصاویری که ممکن هست استفاده بکنه، حتی دقت بکنید حتی همین نوشتاری که شما دارید میبینید یه ارتباط دیداریه دیگه. شما دارید یه سری کلام رو میبینید، نمادی هست که میره در ذهنتون، اینها رو رمزگردانی میکنید و مفهوم اون تصویر که نوشته شده ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم رو میفهمید. خود اینم الان یه ارتباط تصویریه. پس خیلی ارتباط دیداری مهم هست و باید توجه داشته باشیم و بیش از پیش ازش استفاده بکنیم. فقط خواستم اشاره بکنم به تأثیری که این داره. خب بعد از اون باید بگیم گفتاری، نوشتاری، گوش دادن. همیشه ما صحبت نمی کنیم که، یه موقع هم میشنویم، خود همینم ارتباط داره برقرار میشه. زبان و زبانهای غیر کلامی ممکنه مثل همینهایی که ناشنوا هستن با زبان اشاره صحبت میکنن، یا گاهی از اوقات حتی ما شنوا هم هستیم و میتونیم هم صحبت بکنیم، تکلم هم داریم، ولی گاه میگیم همین اشاره رو که میکنیم یعنی که نه، یا میگیم وقتی این و تقبل رو نشون میده، یا گاهی از اوقات میگیم خب بچه‌ها باز شید، خب همه جمع شن اینجا، یعنی خود زبان حرکات بدنم داره این جمع شده رو میگه. و خیلی چیزهایی که ماها به صورت گاه ناخودآگاه از زبان حرکات بدن استفاده میکنیم. یکی از چیزهایی که برای انسان بد اینه که خوشب و مسنده باشه، مثل یک چوب خشک، و این ارتباط رو بسیار سخت میکنه و خود به خود انگار که سدیه و خودش پس میزنه، موجب میشه که مخاطب وقتی ببینه فرد اینجوریه باش ارتباط خوبی برقرار نکنه. حتی در گفتار، اگر گفتار یک فرد خیلی طبیعی نباشه، بخواد مصنوعی صحبت بکنه، خیلی کلیشه بذاره و خیلی خاص صحبت بکنه یا بخواد صدای خودش رو جور خاصی در بیاره. بله، ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم؟ در این گفتار باید گفته. خب که چی مثلا؟ این اتفاقا زیبا نیست. درسته، ما یک مرحله‌ای داریم. حالا اینا رو دارم مقدمه چینی میکنم به این برسم. هر چیز یک مقدمه چینی، مقدمه سازی داره. صدا، آیا با هر صدایی آدم میتونه خوانندگی بکنه؟ شما بگید. خدا بیامرزه آقای آتیلا پسیانی که مرحوم شدن، یه برنامه بودش، تو اون برنامه پسرش معلم بود، نمیم یادم نمیاد چی بودش، آقای آقا خانی درست کرده بود و یه لحجه شیرین ترکی هم داشت، هی به پسرش میگو شما معلم هستی بگو، حالا خود شما که سخنور هستید شما بگید. ببینم کسی چیزی نوشت. خب کسی چیزی نگفته. احسن، خیر دیگه، اولین جواب طبیعی و مختصر و مفید همین خیره دیگه. کسی تا صدا سازی نکنه که نمیتونه بخونه. خدا بیامرزه مرحوم شجریان، اینو که میگم چون ربط داره به گویش ما و سخنوری میگم، و خیلیتون توی این مشکل دارید، چون سالها من توی این داوری کردم توی این 10 سالی که این وارد جشنواره شده و همیشه یکی از مشکلات برای افراد همین بوده. ببینید، ما یه صوتی داریم که صوت خدادادیه، نمیتونیم اینو بندازیم بیرون یه چیز دیگه بیاریم، ولی میتونیم اینو پرورش بدیم. و به قول یکی از اساتیدم که از قدیم واقعا مدیونش هستیم، بیش از 40 سال استاد بنده بود، استاد خدام حسینی، تو خیلی زمینه ها، ایشون میگفتن که آدم فقط اگر لال نباشه میتونه خواننده بشه و خواننده خوبی بشه، بعد چارچوبش یاد بگیره و تمرین بکنه دیگه، بعد پس لال نباشه و بعد صداشو مریض نکنه. حالا استاد شجریان یه نکته‌ای داشتن، خیلی درسه، شاید بین شما هم کسی خوانندگی و یا قرائت قرآن یا مدحی یا آواز انجام میده. استاد شجریان میفرمودن که 3 تا چیز اصلیه برای خواننده شدن و خوب خوندن. اولیش رو میگفتش که خب درسته دیگه، بالاخره یک نفر باید یک صدای خوب سالم داشته باشه و این رو پرورش بده، چون ابزار کاره. اون دوتا دیگر رو داشته باشه ولی این ابزاره رو نداشته باشه نمیتونه کاری بکنه. یکی دیگه از اصلی ترین ابزارها که خیلی ها این رو نمیبینن و شماها تو اینجا این دوسش دقیقا مشترکه، اون یکیش هم با یه تفاوتی مشترکه برای سخنوری به ترجمه خانی که خدمتون عرض میکنم. به نظرتون 2 چی بود ایشون فرمودن؟ البته اونه هم که احیانا خوانندگی و تو هر زمینه‌ای، چه آواز، چه مدحی، چه قرائت قرآن کار کرده باشن میدونن این دومین چیز چیه. ببینم کی چی مینویسه. چیزی فعلا ندیدم بنویسن. کسی نظری نداره؟ نه، آگاه دستگاه موسیقی نیست. ابزاره، کمکتون کردم. ابزاره. اولیش که خب خود اون جنس اصلیه دیگه، ابزار اصلیه. ولی دومی مهمتر از ابزار اصلیه. خب هنجره اون که میتونه صدا داشته باشه هنجره هم داره دیگه، حتی اون کسی که نمیتونه صحبت کنه هم هنجره داره. به خاطر همین دومی است که نمیتونه صحبت بکنه. گوش، اون کسانی که حالا به اعتبار کلی میگیم لالن و نمیتونن صحبت بکنن، مشکل اصلیشون گوشه، چون نمیتونن بشنون این نمادها رو. چون شما باید یه صوتی رو اول بشنوی، مثل بچه‌ای که میشنوه و بعد تقلید میکنه اون صوت رو، مدل اون که شنیده اداشو در بیاره. ماما بابا مثل بچه اول میشنوه و بعد تقلید میکنه، میگه آب بابا. پس این در صورتی که خب بگیم که یک هوش معمولی، یک مغز معمولی و کلن اللحاظ اندام گفتاری سالمه. با همان با تمام اینها میگیم این ستا که صوت خوب و آماده داشته باشه، یعنی صوتش مریض نباشه. دو گفتیم چی؟ گوش که مهمتر از صوته، چون اصلا شما با گوشتون وقتی شنیدید تونستید تقلید بکنید. یکی از مناطقی که خیلی از من دیدم، حالا از فامیلای دومادمون بوده، من اونجا رفتم میبینم خیلی از محلی ها متاسفانه صداهای مریضی دارن، توی شمال هست مخصوصا سمت گیلان. فکر میکنید به خاطر چی؟ اگه گفتید به خاطر آب و هوا نیست، اتفاقا اونجا آب و هوای شرجی خیلی برای حنجره خوبه. نه به خاطر دخانیات هم نیست، هرچند اونم اثر بدی میذاره. گفتم که آب و هوا نیست، به خاطر اینکه ما برخی از اوقات یوم میشه، الان البته چندین سال ما الان 7 سالی هست که اصلا دیگه جایی سفر نرفت، ولی تمام اینا که میفرمایید تغذیه تاثیر داره، ولی نه، تو خیلی از مناطق مخصوصا مناطقی که محلی هستن، روستایی هستن، برید و صدای این جیرجیرک ها مخصوصا تو بهار و تابستون آدمو دیوونه میکنه. انقدر دقیقا همین جوری ها، صدا همین جوری صبح تا شب قطع نمیشه و انقدر زیادن، شما فکر کنید یهو مثلا دارن 10,000 تا جیرجیرک تو تمام این درخت ها و نمیدونم جای سرسبز دیگه همه جا پخشن و هی دارن صدا تولید میکنن. خب وقتی این صدا میاد، ببینید یه موقع الان سکوته، من شاید لازم نمیشه انرژی زیادی به خرج بدم برای اینکه صدامو به شما برسونم، ولی وقتی هی صدا زیاد شد، این صداها اومد، سر صدا، مجبورم به صدام فشار بیارم. و خیلی از محلی ها من دیدم سلام علیکم، حال شما خوبه، چطوری، اینجوری صحبت میکنن، یعنی کلن یه اکتاو پایین رو گذاشتن کنار. حالا توی موسیقی میگن دو ره می فا سول لا سی دو، که از پایه صداتون بالفرض شروع بکنید، نمیخوام وارد موسیقی بشم، صدای همه دو نیست، برای تمثیل میگم که مثلا بالفرض بگیم دو ره می فا سول لا سی دو، دو ره می فا، مثلا از اینجا بخوایم بریم بالا، اصلا اکتاو اولو بذار کنار، نمیتونن صحبت بکنن، با این صحبت کردن اصلا هیچکی نمیشنوه، مجبوره همش داد بزنه. و این تارهای صوتی، حالا شما خیلیتون رشته پزشکی هستید، آناتومی خوندید دیگه، مگه چقدره؟ قطر تارهای صوتی حدود بین 2.5 تا 4 میلیمتر دیگه، نهایت به نسبت هیکل‌های مختلف قطرش، یعنی به نیم سانت هم نمیرسه. طولش چقدره؟ بین 3 تا 4 سانت، بنا به حنجره، حالا یکی گردن کلفت‌تره ممکنه این طولش بیشتر باشه. دو تا از به صورت هفتی شکل دیگه، عکسشو دیدید دیگه، مگه چقدره این؟ اینقدر یه و دو تا کوچولو که روی قدروف ها سوارن و اینها وقتی کشیده میشن به این صورت که حالا روی اون قدروف هایی که قدروف های انگشتری و چیزهای دیگه که هستن و مرکزیتش هم که روی قدروف تیروئید وصله، این وقتی حرکت میکنه یکم کشیده ترش میکنه، یعنی وقتی که میاد این طرف و کلن حنجره باز میشه تا نفس راحت بره بیاد، قطرش کلفتر میشه و طولش هم کمتر میشه. وقتی که میچرخه میاد تا اینجا، اینجوریه، هم کشیده تر میشه، مثل یک سیم واسه ستار، اینه هست که سیم هر چی کشیده تر بکنیم و نازکتر صداش زیرتر میشه، اینم همینجوری میشه و به صورت طبیعی. حالا فکر کنید وقتی شما میره اکتاو بالاتر، این همیشه تو التهابه، هیچ موقع تو حالت خلسه نیست. هر موقع هم هر جور صحبت میکنه تو کششه، بعد بلند صحبت میکنه و کم کم موجب التهاب تار صوتی میشه و این التهاب موجب میشه که این توش میشینه و کم کم اگه ادامه بده بعضی از حنجره ها زخم میشه، انقدر که داد و فریاد میکنن این زخمه رو درمان نمیکنن، ادامه میدن و اصطلاحاً دچار ندول تار صوتی میشن. مثل جایی زخم میشه میگیره، یه قلمبه‌ای میشه همون جوری و اینها و این توش میمونه و این اون خش و رگه رو تو صدا میندازه و میشنوید که خیلی ها فقط تو شمال نیستا، تو اونجا حالا بیشتر بود گفتن و این رگه ایجاد میشه. حتی متاسفانه بچه‌های و خیلی کسایی که از کوچیکی میان قبل از سن بلوغ و خوبه ها شروع بکنن ولی بعدش تو دوران بلوغ یه سری کارا باید بکنن، این خوانندگی رو میکنن دیگه پنجره اون حالت رو نداره، فشار میارن و خونریزی میکنه و باز ادامه میدن فکر میکنن مثل قبل و این مرض توشون میمونه و بعضیشون باید برن عمل جراحی کنن. بعضی با عمل جراحی رفع میشه ولی بعضی نه، فکر کنید مثلا این تار صوتی هست میان و این قسمت رو میتراشن و برمیدارن، وقتی برمیدارن قبلا یه برآمدگی بود حالا یه دونه فرو رفتگی توش، باز یه خش دیگه ایجاد میشه و این متأسفانه تا پایان عمر میمونه و خیلی ها با ندانم کاری و استفاده بد از صدا صداشون رو خراب میکنه. ولی خیلی هستن، اغلب مردم بیش از 90% مردم صداهاشون سالمه، فقط باهاش کار نکردن. حالا استاد شجریان برای خوانندگی میگفت اول صوت سالم و خوب، دو گوش خوب و اصطلاحا تو موسیقی میگن گوش موسیقایی. وقتی من به شما میگم دو ره می فا، شما هم باید بگید دو ره می فا. وقتی من میگم حال خونین دلان، شما هم باید بگید حال خونین دلان. وقتی میگم اینو تقلید کن، نه اینکه من بگم حال خونین دلان، شما بگید حال خونین دلان، یکی دیگه بگه حال خونین دلان، شاید حالت اون باشه ولی نوت یه چیز دیگه هست. یعنی گوشت نمیتونه همون صوت رو بشنوه و دقیقا اون رو تولید کنه. اگه مثلا من لا بمول میزنم و مثلا صداش میشه شما باید بگی ها، یعنی باید ها ها، باید همین بشه، نه اینکه ها بشه ها ها، اینا تمام فالشه و خارجه. و خیلی از افراد علارغم که صدای خوبی دارن، شاید حدود 30% مردم گوش موسیقایی خوبی ندارن، برخی خودشون خراب کردن، اینقدر بعضی عادت دارن تو ماشین این ور اون ور همه چیزو با صدای بلند میشنون، خود همین گوش رو خراب میکنه، اون ظرافت گوش رو، تنظیمش رو خارج میکنه. و خیلی ها توجه ندارن، گوش خوب دارن ولی چون توجه نکرده بهش گفتن. همه هر شب الان هست دیگه، 50 شب تو تلویزیون میبینیم مرقد مقدس امام رضا نشون میده، خب 40 شب بود که داشتن دعای توسل میخوندن، الان دارن چی میخونن؟ حدیث کسا. یه سری هستن درست میخونن، مثلا میگه اون میگه یا وجیهن عند الله، بعد یا وجیه، به همه میگه بگید، خب همه بعد با این صدا بگن یا وجیهن، یکی میگه یا وجیهن، یکی میگه یا وجیهن، یعنی اصلا گوش موزه با گوشش کار نداره، بابا اون که گفته بگو. یه موقع است ممکنه درسته حنجره اون صدا رو نشه ولی مدها چون میدونن که چه صدایی رو اغلب مردم دارن با اون صدا میخونن، ولی هر کی واسه خودش یه ساز میزنه. یه شب از همه بدتر بود، 5 تا مدها آورده بودن با اونا میخون، یه قسمتش این میخون، اون یکی مدا جواب میده، هر کدوم یه سازی میزنه، من اصلا تو اون مونده بودم، خودشون با یه نوت میخوندن. پس اینه، شما در گفتار همینه. یکی از تمرینایی که اینایی که برای ترجمه خوانی میکنن گوش کنید، این همه ترجمه استاد عباس سلیمی خونده و خیلی عزیزان دیگه خوندن در تلویزیون، استاد نیکنام خونده، یه دوره هم اتفاقا تو مسابقات ما شرکت کرد و به من داور بودم، در کشور ایشون اول شد. کمی الان ساعت 9 شب هست، تلویزیون یه تلاوت پخش میکنه، یه ترجمه میگن، استاد نیکنام هست، بسیار زیبا. از اینا بشنوید، یاد بگیرید، ببینید چه لحن خوبی داره، چه آرامشی انتقال میده، چه مکس‌های درستی داره، به جا صدا رو بالا میبره، به جا پایین میاره، سرعت گفتار رو تنظیم میکنه. اینا تمام نکات دیگه. خب تو مقدمات بودیم. خیلی خب این درس گسترده است، من دارم مختصر و مفید میگم، ولی حیف دیگه، اومدید زحمت کشیدید مطالب بشنوید، به دردتون میخوره، تو چیزهای دیگه هم به دردتون میخوره. اولی شد صوت سالم و خوب، دومی شد چی؟ گوش سالم و خوب و حساس. باید تمرین بدید، گوش ورزی باید بکنید، ریاضت گوش باید بدید. راهش چیه؟ صبح تا شب لازم نیست حتما یه جا تو خونه بشینید، صبح تا شب این ور اونور میشنوید، تقلید کنید. مثلا خدا بیامرزه مرحوم مؤذن زاده میگفت نزل من کبر و تکبیر یه هی هم آخرش میگم من بچه‌ایم به بابا میگفتم خدا بیامرزه هی یعنی چی؟ حالا بماند، تو اون لحنش بود، تو اون اکوی خاص خودش تقلید میکردیم هرچی میشنویدیم. یا یهو یه جایی یه چیزی پخش میشه، سرزده از افق مه، همینو تقلید کنید. حالا اگه نمیتونید، اون میگه سرزده از افق، شما بهمش رو بخونید، صدای پایینش رو، ولی سعی بکنید اینو تقلید، این خودش یه تمرینه. یا اذان میگه اونو تقلید کنید، یه ترانه سرودی رو پخش میکنه، سعی کنید اونو تقلید بکنید. اگه تو اون صداش نمیتونید، صدای پایین، یه جایی یه مددایی پخش میکنه، اصلا همین دعای توسل داره میخونه، سعی کنید تقلید کنید. لازم نیست همه رو، اول سعی کنید یه قطعه یه دقیقه ای ضبط بکنید، همونو تقلید بکنید، جا افتادید برید قسمت بعد و هی بهتر بکنید. تقلید 5 مرحله داره. اول کلیه، بعد تقلید با دقت. تو مرحله سوم اون چیزی که دارید تقلید میکنید دیگه گوش ندید، یعنی اول میشنیدید اون رو از روش، مثلا الان اونو پخش میکردید، پاسشو میزدید استوب، الان شنیدید سریع اونو تکرار میکردید، دوباره میشنیدید، دوباره تکرار میکردید به صورت کلی. حالا گوش میکنید با ظرافتش اون رو بگید. مثلا میگه، حالا از قرائت قرآن بگم، قاری مثلا میگه الحمدلله، شما میگید الحمدلله، این سه تا پلو اومده پایین، شما نمیشه شما بگید الحمدلله، اینو نگفته بود تو، هم نگید من بهتر کردم تحریر بیشتر، نه، هر چی شنیدید دقت. این جوریه که گوش قوی میشه و حنجره میتونه همون چیزی که شنیده رو تولید بکنه. پس اینو یاد بگیرید و تمرین بکنید. اگه اونجا میگه مثلا الحمدلله رب خب ظاهرن یه لحظه سیستم قطع شد اومد. دارید الان من رو؟ یک کسی؟ خب الحمدلله. ببینید وقتی اینجا 4 تا میزنه، دفعه اولش اگه مثلا اون 4 تا زده بود، شما 5 تا بزنید یا 3 تا نداره، یعنی کلی دارید تقلید. سری بعد مرحله 2 دقیق میشه. مرحله 3 دیگه نباید گوش بدی. الان گوش میکردی، تقلید میکردی، بعد اون رو به حافظه بسپاری، از حافظت اون رو تقلید کنی. پس اول میشه تقلید. این تا کلمه که میگم تو ذهنتون بمونه، تا ده عین. این مخفف ایناست، تش یعنی تقلید و الفش میشه در حقیقت استقلال، دالش میشه دقت، هاش میشه هماهنگی، عینش میشه عادی شدن. تا به جایی برسید که به محض اینکه چیزی رو شنیدید بتونید به صورت عادی هماهنگی. یه موقع شما یه چیز رو تقلید میکنید، یه چیز دیگر رو خراب میکنید، حواستون میشه به این مثلا گفتار رو خراب میکنید، تلفظ رو خراب میکنید. حالا اینا تمام درس داره، بگذارید. من دارم خیلی فشرده بهتون اینها رو میگم، اینا هر کدومش یه دوره. خب بگذارید. پس رسیدیم به سومی. این سومی مخصوصا برای شما خیلی مهمه که سخنوری ترجمه خانید. یکی از سلام علیکم و رحمت الله، بعضی از دوستان هستین که جدید من سلام نمی‌زنن یا رفتن اومدن. قدیم ما بچه بودیم یه جوکی میگفتن، بچه که نه، حالا همین چندین سال قبل دیگه، بچه هم بودیم میگفتن، چیز دیگه میگفتن، ولی اینو چندین سال قبل بود که آقای علی دایی فوتبال بازی میکرد. به یکی میگن که از همشهریامون، بهش میگن که با نخ سوزن، نخ و سوزن دیگه، میگن با نخ سوزن مثال بگو، جمله بگو. میگه که یکم فکر میکنه، میگه من عاشق علی داییم، عاشق تیم ملیم نخ سوزن علی دایی. حالا این که گفته میشه مثلا یه جا دیگه میره، اون تو ذهن خودش یه چیز میاد و این اینجوری میگه. موضوع اینه که شما این رو بگیرید، از این مذاهب، از این لطیفه خواستم به این برسم، هم یه فضای عوض بشه هم به این برسیم. فکر نکنید این برای فقط خوانندگیه، نه، هر ارائه‌ای. حالا برخی از شماها دو روز دیگه باید برید مثلا پایان نامتون ارائه بدید، اونجا هم اصلی ترین چیز همینه. یعنی غیر از اینکه اشراف کامل باید به پایان نامه داشته باشی، اشراف علمی داشته باشی، همه چی داشته باشی، این سومی چه استاد شجریان فرمود و خیلی ها این رو توجه بهش نداشتن، شاید تو ناخودآگاهشون میدونستن ولی تو درس و بحث نمیگفتن، این بود. فکر کنم الان بهش رسیدید. چیه اون؟ اولی صوت خوب، دومی گوش خوب و سه، منتظرم هم کسی می نویسه با این کمک هایی که کردم باید بگی، سه، شجاعت. شما بهترین صدای عالم رو داشته باشید، بهترین چیزها رو برای ارائه داشته باشید. اگه شجاعت نداشته باشید نمیتونید بخونید، نمیتونید ارائه بدید. من هیچ موقع یادم نمیره یه دوست شهیدی داشتم، ما از قدیم یه دوستی داشتیم، باباش توی تجریش، اون موقع حالا ما گفتیم پاسبون بودش و استوار بود، یه جلسه قرآنی توی همون میدون تجریش یه مسجدی بود، تو اونجا بود. ما خونمون اونجا نبود، ما خونمون توی سمت سرای آذری تهران بود، خب خیلی فاصله است، 20-25 کیلومتر فاصله. منطقه ما مهد دیگه آموزش قرآن بود دیگه، منطقه 17. جلسه قرآن میرفتیم، قاریا میخوندن، خب خونا 3 ماه بود، من تمرین میکردم، خوب میتونستم بخونم، روم نمیشد، میرفتم جلسه، میگفتم نه ایشالا جلسه بعد، رو خونه میکرد، میترسم، این شجاعت رو نداشتم. رفیقم که شهید شدم، این که میگم پسر علی آقا که ایشونم فوت شدن، پدرشون آقا رضای امینی بود، گفتش که داوود بیا بریم، من میرم یه جا، اونجا کسی بلد نیست، بابام اونجاست، محل کارتون مسجده، خیلی باحاله، بریم اونجا ببینی اونا چجوری میخونن، خوندنت میاد. و واقعا اینجوری بود، رفتم، بابا همه ضعیف میگن که تو شهر کورا یه چشمم غنیمت، نمیدونم تو تو بیابون یه لنگ کفشم غنیمته. رفتم اونجا نشستم پشت بلنگو، همچین هم شروع کردم بخوندن و از اونجا خوندن من شجاعتم گل کرد و شروع کردم صحبت کردم. و خیلی از جاها من تدریس میکنم، یه مدت توی تلویزیون تو شبکه قرآن برنامه زنده داشتم و حالا تدریس اینا بود. هیچ موقع یادم نمیره هی به هر کدوم از دوستان بودن از من سابقه شون بیشتر بود، میگفتم بیا اونجا به عنوان اینکه بشینی مثلا روبروی من تدریس رو میکنم، یه نمونه شما هم تدریس کنید، من اون رو تحلیل بکنم. هیچ کس جرئت نمیکرد بیاد و گاه میمدن همین دوربین رو میدیدن میگفتن که ما نمیتونیم تدریس، یعنی اصلا کلا فضا میگیره. و این شجاعتشون با اینکه 30 سال سابقه تدریس داشتن، موقعی که من تازه داشتم روحانی قرآن یاد میگرفتم اون قرائت قرآن درس میداد، برخی از دوستان ما بودن، بزرگتر ما بودن، حالا بعدن چون استادمون یکی بود با ایشون رفیق شده، اون جفتمون شاگرد استاد خودموسیلی بود، برخی از اینا رو من میبردم، نمیتونستم تدریس بکنم، میترسیدم، میگفتم یعنی چی؟ میگم که حدیث هست کسی رو مماشات نکن به سر خودت میاد. یه روزی خیلی دیر شد، من سریع با ماشین رفتم به سمت صدا و سیما که داشتم میرفتم، تو راه هم سریع یه جور خیلی ترافیک شد، استرس منو گرفت، برنامه زنده الان میرسم نمیرسم، تو این گیرو دارم یه موتوری که از اینا که پشتشون بسته اینا دارن و این رو من میبرن، اومد زد به ماشین ما و آینه و اینا و شکست و هیچی دیگه، میگن قوزه بالا قوز این چک میشه. یه تیکه واسه میگفتم دیگه فرصت نداریم، نمیخواد افسر بیاد و هیچی، گذشت و رفتیم و به زور من رسیدم و رفتم توی جلسه. دیگه آقای یراق بافانم مجری بود، من رسیدم یکم یه آیتمی گرفتم نشستم اونجا، هنو نفس نفس میزدم، یهو دوربین اومد رو ما که من تا یه آبی بخورم آماده بشم، یهو خود من موندم همینجوری، خب من چی بگم؟ یه لحظه است دیگه، برنامه زنده تلویزیون داره نشون میده، یعنی اینا پیش میاد برای همه دیگه. گفتم چی بگم؟ هر کی زور زدم اینا تمام، فکر کن توی یه ثانیه دو ثانیه تو ذهنم، خب من چی بگم چی کار بکنم؟ آقای یعقوب بافان گفتش استاد بفرمایید. گفتم که خب چرا همیشه من بفرمام؟ این دفعه شما بفرما، میتونی بگی من هفته قبل در مورد چیا صحبت کردم؟ یا آقای یعقوب بافانم جا خورد، گفتش که استاد تیفلا من هفته یه واسه 10 نفر مجریگری میکنم، بگه حرفای همه رو حفظ میکنم. خیلی جالب بود همین حرف که زدم، همین گفتگو، همین دوتا کلمه که شد، من ذهنم به تنظیمات کارخانه برگشت. بعد گفتم آره در مورد این بود، حالا دوتا که هم چی میخوام؟ میخوام ببینم که مردم هم میشنون، شما هم یه نمونه، میخوام نمونه گیری بکنم، تست. خلاصه ایشون دوتا کلمه گفت، من دیگه خودمو تنظیم کردم، گرفتم و ادامه دادم. به هر حال اینها، این شجاعت خیلی مهمه، هم تو خوانندگی، هم توی برنامه گردونی، هم توی مجریگری، هم توی سخنرانی، هم تو ترجمه خوانی. بهترین تمرین رو کردی. من یادم میاد قدیم خودمون اینجوری بودیم، الانم که کلاس دارم خیلی شاگردا میگن من تمام این آهنگ ها رو آماده میکنم، تنظیم تو خونه خیلی خوب میخونم، میام تو جلسه اصلا نمیاد، نمیتونم بخونم. یعنی استرسی که میگیره کلن تمام تنظیمات رو به هم میریز. لذا اینها رو باید گام به گام درست کرد. پس این شجاعت خیلی مهمه و تمرین میخواد. اصلی ترین تمرینش اینه که هی برید فضا ببینید، هی برید جاهای مختلف خودتون رو عرضه بکنید. من یادمه که یه بار حالا رشته اول برق خوندم تو دانشگاه، سال 65 بود، یه سال و نیم خوندم و بعد انصراف دادم. 3 سالی دور بودم و مجددا اومدم پزشکی شهرستان قبول شدم، نرفتم تهران فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رفتم. اینا خب سخت بود برام دیگه، بوده 3 سال و نیم از آموزش دور بودم، ذهن وقتی اینجوری میشه و ترسیدم، گفتم که الان برم تو کلاس یا استاد از من بپرسه من میمونم توش. یه حدیث هست از حضرت علی علیه السلام، میگه از هر چی میترسی خودتو بنداز توش، نه که چیز حرام باشه، یه امید از خودت احتمال بنداز توش، وقتی افتادی مجبوری که اونو خلاصه اون گلیم از آب در بیاری، که این موجب میشه ترست بریزه. من از باب همین حدیث اول ترم شروع شد، رفتم اولین جلسه دانشگاه، حالا یادم نمیاد چه درسی بود، رفتم جلوی جلو نشستم ردیف اول، استادم اومد اول با همه معرفی کرد با منم صحبت، سلام علیکم اینا، اتفاقا معاون آموزشی دانشکده هم بودیش، منم قشنگ اینا رو گوش کردم اینا، اتفاقا گفتم بذار بشینم چون هی میپرسه مجبورشم که بیشتر گوش بدم یاد بگیرم. جلسه بعد که رفتم سر کلاس گفت خب من میخوام بپرسم، ما هم آماده کردیم پرسید جواب بدید، گفت پرسیدن من با پرسیدن دیگران فرق میکنه، یکی رو صدا میکنم باید بیاد پای تخته عیناً هرچی من تدریس کردم جلسه قبل تدریس بکنه، یه همه جا خوردن اینا. خب من همون موقع هم سابقه تدریس داشتم، منو صدا کرد یه و همجوری گفت آیه تکفلا بلند شو بیان، اول به یکی گفت این ورون ور کرد بعد به من گفت، منم رفتم پای تخته شروع کردم کلن هرچی گفته بود تدریس کردم، بعد برگشت بچه ها گفتش که نظرتون چیه؟ بچه هم خب دانشجوها اینن دیگه، تیکه میندازن دیگه، گفتم استاد ما هفته قبل یاد نگرفته بودیم، آیه تکفلا یاد داد تازه یاد گرفتیم، شما چی میخواستی بگی؟ اینجوری تیکه انداختم، ما هم خیلی خوشحال شدیم رفتیم نشستیم، ما گفتش یه نمره خوب میدم برای پایان ترمت، این تو نمرت ثبت میشه، یعنی شما نترسید و باید این کارو بکنید دیگه، تنها راهش اینه، هی اولا تو خونه تمرین کنید، برای خودتون ببندید، فیلم خودتون رو ضبط کنید و بعد وقتی میرید جایی هی جاهای مختلف سعی بکنید خودتون رو ارائه بدید، این موجب میشه که ترستون برید. این ستا رو گفتم توی گویندگی، توی ترجمه خوانی، توی سخنوری هم شما باید صدا سازی بکنید. کلاس‌های مختلفی وجود داره. ببینید چه بخوایم نخوایم از یک سنی به بعد حنجره‌ها شروع میشه خودش رو جمع کردن. دیگه اون یه عمر کار کرده دیگه تار صوتی. به علل مختلف، به علل برخی مریضی ها که میاد، به علت برخی فشارهایی که به حنجره میاد و به علل سلولی که وجود داره دیگه، که برخی از چیزها که سلول تغذیه میکنه ازش دفع نمیشه و این موجبی میشه که این سلول ضخیم‌تر از قبل بشه به اون جایگاه و اینها موجب میشه که صدا مثل قبل هی کم کم انگار بمتر میشه و خشهایی میگیره. خدا بیامرزه رهبر شهیدمون. خب شما الان گوش بکنید مثلا سخنرانی های 10 سال قبل ایشون رو، بیاناتشون رو گوش کنید، با این آخرین بیاناتی که همین امسال با خود قرا داشتن تو اول ماه مبارک رمضان، چقدر فرق میکنه. اصلا صدا گرفته بود، البته خب یه مریضی هم چند سالی بود داشتن، الان بیشتر شده بود و سنم رفته بالا، بعضی موقع این صدا دیگه اون صدا نیست. عبدالباسط هم تو آخر عمرش دیگه نمیتونست مثل قبل بخونه، همون عبدالباسط بود، چون صدا تو طول دوران عوض میشه. نمیتونید انتظار از من داشته باشید که من تکفلا با حدود 58 سال سن صدام مثلا با شمای جوان با فلانی یکی باشه. خب بعضی ها درسته گوینده از اول هم صداشون بهتر بوده، مثلا از همون اولش من رو با فلانی که با من همسنه میذاشته کنار هم، اگه صدای اون مثلا از 20 میگرفت 19، صدای من میگرفت چند، مثلا 16. الان که پا به سن گذاشیم اون تازه اومده صداش مثلا رسیده به 17 که هنوز خب صدای من یه رفته شده 14. اینها هم وجود داره، مثل کسایی که از قدیم ورزشکار بودن، بدن ورزشی و خوبی داشتن، الان که به پیری رسیدن یه بدن قابل قبولی داره، یعنی اصلا که ورزش نمی کرده دیگه اصلا خیلی درب و داغون، الان اون خودش رو حفظ کرده، ولی همونی هم که الان به این سن رسیده ورزشکار بوده نمیتونی اونو قیاس کنی با یه ورزشکار جوان. اینو دارم میگم، شما همتون جوونید اغلب، حالا غیر از اساتید دانشگاه که ممکنه پا به سن گذاشته باشن. خب صداها، یک صدای مادرزادی دارید ولی این صدا رو میتونید تا تقویتش بکنید. تمارینی وجود داره، برید توی اینترنت هست، الان فرصت نیست من وارد اینا بشم. شما باید صدا رو تو حالتهای مختلف، تو نوت‌های مختلف، با گویش‌های مختلف، با هجاهای مختلف، با واژه‌های مختلف تمرین بکنید. متن‌های مختلف بخونید، تمرین بکنید. و بعد سعی کنید ترکیب صوتی داشته باشید. لحن رو بهش اضافه بکنید. مکس‌ها رو، سرعت تند و کند کردن، بعضی جا باید سرعت تند شه، بعضی موقع با صداتون باید تیترسازی بکنید، کندش کنید. و اینا تمام مواردی هست که وجود داره. بذارید برم صفحه بعد. تعریف سخنرانی. توی این تعریف خیلی من فکر کردم و با توجه به متون مختلفی که بود حالا خودم یه چیزی نوشتم. خیلی توش، حالا اگه میتونید از روش عکس بگیرید، خیلی نکات توی این هست و کمکتون میکنه. سخنرانی فن نیست. حالا بعضی از جاها میگن راهیست، بهتره بگیم یه فن. واقعا گفتم خیلی هم فن دقیق و سختیه. سخنرانی فن نیست که گوینده یا بگیم سخنران تو اینجا به وسیله اون شنونده رو با کلامش بر موضوع خودش اول چیکار میکنه؟ ترغیب میکنه. تا شنونده به شما دل نده، بهترین صحبت دنیا رو هم بگی گوش نمیده. یه موقع هستش مشکل از گوینده است، خیلی از مواقع مشکل از شنونده است. شما اگه پیامبر مکرم اسلام هم باشید، یه عموت میشه حمزه سید الشهدا، یه عموت هم میشه تبت یدا ابی لهب و تب، که قرآن هم نفرینش میکنه، نه تنها اون رو و امرأته ذات لهب، حتی زنش رو. و کسی که نهاد بشنوه نمیشنوه. ما با اونا کار نداریم. شما تو وظیفه خودت باید بتونی اول با گفتار خوب، با چهره خوب، با زبان گفتاری خوب مخاطب رو جذب بکنی، ترغیب بکنی که حرف تو رو بشنوه. و حالا که ترغیب کردی، نسبت به اون چیزی که میخوایی بهش آگاهی بدی، آگاهی بدی. البته این شرایطی داره، گام به گام و طبق برنامه‌ریزی و با تقدم تأخر خودش و به صورت جذاب باید این مفاهیم و اطلاعات رو در حقیقت توی اون سیستم هایی که قرار میدی با تمثیل و چیزهای دیگه بتونی به مخاطب خودت ارائه بدی و بتونی مخاطبت در خصوص اقناع بکنی، که حالا اینجا هم یه اشتباهی تایپی شده، اقننا شده، اقناع، یعنی که واقعا اون سیراب بشه از فرمایش شما و بگه که واقعا به این برسه که فهمیدم اون چیزی که گوینده گفت. لذا باید تو اینجا هم مختصر و مفید باشه، هم انقدر مختصر و مفید نکنید که هیچی معلوم نشه. منی که دارم صحبت میکنم میدونم چی رو میخوام به دیگری بگم، ولی خیلی مختصرش بکنم دیگه از حد بگذرونم، تلگرافی بگم، خب مخاطب که نمیدونه تو ذهن من چیه، یه چیز دیگه میفهمه و اون چیزی که من میخوام بهش بگم رو نمیفهمه. و یه مثال خیلی قرآنی کوچولو بهتون، چون همه تون با این آشنا هستید، میخوام این رو بگم. ببینید، از قدیم به ماها، یاد منم بچه بودم توی کتاب ما بود، تنوین نون ساکن است که نوشته نمیشه ولی خونده میشه. غلط این، یا حداقل اینه که بگیم این نصف نیمه است، ولی به همه گفتن. من مثلا هم موقع که بچه بودم میگفتم چجوری ممکنه که یه نونی باشه که نوشته نشه؟ مگه من علم غیب دارم که بفهمم که این نونه رو بخونم؟ من بچه‌ام دیگه، بچه 7 ساله سر کلاس و من داره میگه که تنوین نون ساکنی که نوشته نشده ولی خونده میشه. خودتون رو بذارید جای اون شنونده. مگه میشه یه چیز نوشته نشده من بخونمش؟ خب از کجا بفهمم؟ مگه من علم غیب دارم؟ در صورتی که تنوین نون ساکنی است که به شکل علامت نوشته میشه، نه به شکل نون. این درستشه. پس یه چیزی هست، اون علامت هست. علامت رو دیدم میفهمم که این نون ساکن تو دل این علامت خوابیده. پس یه موقع نماد نون ساکن این شکل بود، الان به صورت قراردادی گفتن هر موقع دیدید دو تا ا روی هم اومده، ای اول که همون ای دوم نماد اون نون ساکنه. پس نشونش دوبل شدن حرکت آخر به ما نشون میده که حرکت دوم نشاندنده یه نون ساکن تو دلشه. پس کی گفته نوشته نشده؟ این که نوشته شده که. ببینید خیلی از مواقع گوینده چون خودش میدونه چی رو میخواد بگه، جوری جمله رو ارائه میده که طرف مقابله که هیچ سابقه ذهنی نسبت به اون نداره، اصلا نمیفهمه اون چی میگه. و این رو داشتیم. همچنان هم همین رو الان توی آموزش پرورش همینجوری دارن به شاگردا با همین تعریف غلط یاد میدن. و خیلی چیزهای غلط دیگه اینجوری وجود داره. خودش چون و بعد اون بدبخت خودش رو باید بکشه تا اینو میگفت یه چیز دیگه بهش تعریف میگن، یه چیز دیگه نشون میدن و بعد اونو حفظ کنه، با حفظ کردن یاد میگیره. لذا پس به این تعریف خیلی توجه کنید. باید موجب اقناع شاگرد بشه، واقعا بی نیاز بشه از توضیح اضافه برای فهم اون. حالا باز اینجا خیلی زیر مجموعه آموزشی داره که الان دیگه وارد نمیشم. برخی از آموزش ها فقط به دادن دانش بسنده میکنه. بعضی موقع شما غیر از دانش باید یه باور و حسی رو در دیگران به وجود بیارید. مخصوصا توی همین قسمت سخنوری که در موضوعاتی که بهتون دادن شما میخواید مخاطب رو وقتی اقناع بکنید، باید بتونید یه کار کنید باور ایجاد بشه نسبت به اون. وگرنه اگه باور در فردی به وجود نیاد که بابا پیامبر فرموده که مثلا الغیبت و اشد من الزنا، غیبت کردن از زنا بدتره، فقط همینو بگید که این حس رو به وجود نمیاره. باید یه چیزهای مختلفی که تبعاتی که این داره مقدم مؤخرش رو بگی تا اون درک کنه و از این دوری بکنه. در مورد دروغ گفتن همین میگن که دروغ مثل کلیده یه اتاقیه که تمام بدی‌ها رو انگار تو اون ریختن و با اون کلید وقتی دروغ گفتی تمام اون بدی‌ها رو به روی خودت باز می‌کنی و با چیزهای مختلف این رو ترغیب بکنی، نکاتی که جمع بکنی. یه نکته اینجا بهتون بگم، حضرت آیت الله ملکی تبریزی جمله‌ای داره، استفاده آموزشی می‌کنم، در مورد ماه رمضون گفته که شب قدر بگردید. اینجوری نباشه که امشب شب قدر هرچی دهنتون در اومد به خدا بگید ازش بخواید. از امروز که دیشب شب قدر بود صبح شد بگردید تا سال بعد که میخواد شب قدر بشه، از امروز بگردید یه جمله پیدا کنید، بهترین جمله، بهترین خواسته، یه سال براش فکر کنید که چی به خدا بگم که خودمونیش بگم، وگرنه خدا که مثل ما نیست، دلش برا ما بسوزه و ورق رو برای من به بهترین ها برگردونه و هرچی بدی از من پس بزنه. چی بگم، چی بخوام که بهترین ها باشه، یه سال براش فکر کنید. حالا اینو من میارم تو آموزش، توی تدریس، بعد تو سخنوری بگردید آیا بهتر از این جمله نمیشد گفت، اینجوری بگردید کلاسه بکنید و اینها رو بگید. من واقعا میگم، حالا از اون موقع من گفتم تو این دو سه روز من میگشتم یه تعریف کاملی درست کنم. دیروز حداقل 6-7 ساعت من وقت گذاشتم همین چند تا جمله، همین چیزای معمولی رو پیدا بکنم که بتونم با این پیام خودم رو به شما انتقال بدم. و حالا بیاد زیرش، اون زیرش خیلی مطالبی توش هست، حالا اینو باز میشه. اشراف علمی قدرت انگیزش و ایجاد توجه، مهارت ایجاد ارتباط روان و جذاب با بهره‌گیری از زبان بدن و انتخاب بهترین واژگان و عبارات، چینش و تقدم و تأخر دقیق مطالب و بهره‌گیری از صدای مناسب و ترکیبات لحنی متناسب از مهمترین اصول سخنرانی. یه مجموعه از چیزهایی که شما باید رعایت بکنید. برخی از اینها توی اون آیتم های داوری اومده. برخی حالا با این توضیحاتی که من گفتم کامل تر شده، برخی نیست با این تیترها. پس خیلی توجه کنید به این. نکته بعدی، اهداف سخنرانی چیه دیگه؟ معمولا یکی از اینهاست انتقال اطلاعات، که همون که گفتم انتقال دانش، ارتقاء تفکر، کمک بکنید در یه زمینه که فرد به بیراه میره و تفکر درست بکنه، ایجاد در حقیقت تغییرات نگرشی هست. حالا ممکنه در اخلاقیات باشه، در علاقمندی به این موضوع. مثلا شما ممکنه یک فردی اصلا علاقه به قرائت قرآن نداشته باشید، با صحبت هایی که میکنید به اون علاقه پیدا میکنید. ممکن هست به یک رشته ای مثلا فرزند شما، دوست شما علاقه نداشته باشه، همچین شما اون رو قشنگ تعریفش میکنید، خوشمزش میکنید، به اون علاقه پیدا میکنه. تغییرات در شخصیت، یک کاری رو یک کسی انجام میده، مثل خیلی از مشاورین همین کارو میکنن دیگه. اختلافاتی که مثلا همسران دارن، اختلافاتی که بچه‌ها با پدر و مادرها دارن، اختلافات مختلف، میاد کاری میکنه که تغییر نگرش در این فرد ایجاد بکنه. اون عصبانیت، اون استرس، اون عجول بودن، اون بددهن بودن و خیلی از چیزها رو از این فرد بگیره با این مشاوره هایی که میده. همون که سهراب سپهری میگه چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. و آخر سر هم مهارت‌های رفتاریه. مهارت‌های رفتاری فکر نکنید فقط رفتار اخلاقیه، نه. به یک کسی یاد میدید فوتبال چجوری انجام بده. بعد یه دانشی بهش یاد بدید دیگه، و بعد یاد بدید پاتو اینجوری میکنی، اینجوری مثلا شوت بغل پا میزنی، اینجوری شوت جلوی پا میزنی، اینجوری استوپ پا میکنی، اینجوری استوپ سینه میکنی، اینجوری والیبال، تو والیبال دستت باید اینجوری باشه، به کف دستت نباید هیچ موقع توپ بخوره، با پنجهات، با سرپنجه ها این شکلی، اینجوری اسپایک بزنی، اینجوری بپری، موقع پریدن مواظب باشی مثلا این زانوت پیچش درش ایجاد نشه، و خیلی چیزهای دیگه. که اینا مجموعه چیزهایی که ما به سخنرانی داریم همینه دیگه. حالا شما هم الان اغلب این چیزهایی که برای شما گذاشتن توی حیطه همون سومی قرار میگیره، تغییرات در نگرش، این موضوعاتی که برای سخنرانی گذاشتن. یا برای ترجمه خوانی اغلب توی همون یک هست، انتقال اطلاعات. یعنی شما یک متن، یک سوره رو عربیشو میخونید و بعد شروع میکنید با گویش خوب، با مکس‌های خوب، با لحن خوب معنا رو در قالب کلامتون انتقال میدید به ذهن شنونده، و جوری میگید که حتی در اون اثر میذاره و خیلی باید براش کار بکنید. پس بیشتر الان توی این سخنوری و با توجه موضوعاتی که شما دارید، بیشتر تو یک و دو هم میتونه باشه، دو و سه هست. مهارت رفتاری کمتر الان توی کار شماست، مگر اینکه اینها منجر بشه به رفتارهای اخلاقی توی زندگی و اون مهارت‌های زندگی دینی و تربیتی و قرآن. خب مطلب بعدی، ما دیگه کم کم فکر کنم بعد فرود بیاییم، چون زمانمون تا 25 دقیقه بود، خیلی مطالب بود و ما از جمع سعی کردیم طولانی بود، چون باید یکی از نکات اصلی که وجود داره در سخنرانی حتما باید مثال بزنید تا اون چیزی که میخواید ارائه بدید با اون مثاله واقعا مخاطب بفهمه که منظور شما چی بوده. گاه فقط توضیح اگر باشه مخاطب نمیفهمه و درک نمیکنه، به خاطر نستش که من مثالهای متعددی زدم. نکات مهم در ارائه سخنرانی 16 مورد رو من نوشتم. توی همین مقدماتم هم به شما گفتم. سازماندهی سخنرانی، یعنی باید از قبل شما مقدمه، متن و جنبندی و نتیجه‌گیری رو قبل مشخص بکنید. و حتی میتونید برای خودتون PDFی و متنی رو آماده بکنید برای ارائه که نمره ای هم داره. وضوح هدف‌های کلی، جزئی و رفتاری. این که به صورت کلی چی رو میخواید ارائه بدید، دارای چه اجزایی هست، و بعد هم رفتاریاش، یعنی میخواید در آخر سر بعد از این دوره چه چیزهایی رو به مخاطبان ارائه بدید. حالا پرسیدن که آیا میشه یه جلسه دیگه ما داشته باشیم؟ بله، من ایشالله حالا هماهنگ بشه میتونم باهاتون یه جلسه دیگه داشته باشیم که اینها رو تکمیل بکنیم. ولی فعلا چون فرصت نیست فقط سرتیتر اینا رو میخونم، ایشالا جلسه بعدی توفیق شد فعلا نقد همینا رو ببینید، جلسه بعدی اگر قرار شد که عمری باقی باشه توفیقی باشه اینها رو توضیحاتش رو خواهم داد خدمتون. اشراف علمی مهارتی به موضوع، مهارت ایجاد ارتباط روان و جذاب. اصلی ترینش همینه که خودتون روحتون جوری باشه که واقعا بخواد ارتباط با مخاطب برقرار بکنه و بین خود و دیگران سد ایجاد نکنید. همین که شما با گرمی صحبت بکنید با دیگران این ارتباط رو ایجاد میکنه. البته باید توجه هم بکنیم که مطالب نگیم که موجب رنجش بشه یا موجب خسته کنندگی کلاس بشه، چون فرصت کم بود من زیاد از داستان اینا استفاده نکردم، ولی یکی از چیزهایی که حتما باید استفاده کنید از داستانها و لطائف و گاه طنزها هست که اینها موجب میشه که خستگی ها در بره. مهارت در تمرکز بخشی، ایجاد توجه و انگیزش، مهارت استفاده از زبان، حرکات بدن، حالا تو اونجایی که شما هستید قدم زدن، از حالات چهره استفاده بکنید، میمیک صورتتون، ابروها، چشمها، رخ و حتی حرکات سر، گردن، بدن، چرخش هایی که به بدن میدید، حرکاتی که دست استفاده میکنید و گاه حتی نشست و برخاست ها، اینها تمام تأثیر داره و باید برنامه ریزی شده باشه. انتخاب بهترین واژگان، عبارات و تمثیلات با چینش دقیق اونها بسیار مهم هست. بهره‌گیری از صدای مناسب و ترکیبات لحنی متناسب با اون چیزی که شما دارید میگید. یه جا لازم هست مکسی بکنید، مکس بکنید. یه جا باید نبرها و تکیه هایی بدید. در ادامه همین هست انتخاب و اجرای بهترین سرعت ارائه. مهارت در استفاده از مکس ها، سکوت ها، تکیه های صوتی. مرحوم استاد کمال پورتراب یه کتابی داره به نام تئوری موسیقی. در یا حالا یادم نمیاد استاد کمال پورتراب یا استاد منصوری، یکی از این دو عزیزه، توی تئوری موسیقی میگه موسیقی عبارت است از ترکیب موزون صداها، صداهای موسیقایی و سکوتها برای انتقال حس به مخاطب. پس تو موسیقی فقط صدا نیست، میگه ترکیب موزون صداهای موسیقایی و سکوتها. در گفتارم همینه، بعد از اینها استفاده بشه. و مهارت در مدیریت مخاطبان، مهارت در داستانگویی و تصویرسازی که فرصت نیست میخواستم داستان یه نمونه داستانم بهتون بگم، استفاده به جا. البته داستانهای زندگی خودم اون ابتدای چیزایی گفتم بهتون، ولی میخواستم آموزشی بهتون بگم که فرصت نشد. استفاده به جا متناسب از وسایل کمک دیداری، مثل همین که الان پاورپوینت و تصویر و اینها ما استفاده میکنیم. مدیریت زمان که خدمتون عرض شد دیگه. و اینم محورهای داوری هست که حالا اینا بمانه انشالله جلسه بعد. همین هایی که گفتیم، ویژگی‌های لحن و بیان سی امتیاز داره، ویژگی‌های اون محتوایی که انتخاب میکنید 15 امتیاز داره، پیکربندی کلامتون 15 امتیاز، زبان بدن 20 امتیاز، رعایت اصول و موارد فنی هم 20 امتیاز، در سخنوری و در ترجمه خانی هم به همین ترتیب آیتم هایی داریم که انشاءالله تو جلسه آینده من اینها رو براتون تکمیل خواهم کرد و برخی از دوستان خودشون رو آماده بکنن. یه نمونه مثلا یه ارائه 5 دقیقه‌ای از جانب یکی از دوستان داشته باشین به عنوان سخنوری، یه ترجمه خانی هم از یه دوست دیگه و بعد روی اون ما این محورها رو به طریقه نمره دادن رو بگیم که عملیاتی تر بشه. حال دیگه اینم موضوعاتیه که قبلا به شما گفته شده، میبخشید. انشالله موفق و معید بشید، چون مطالب واقعا خیلی زیاد بود نمیشد دیگه تو یک جلسه گفت. میگن که به یکی گفته، یکی دیدن که داره با یه کاسه ماست میره سمت دریا، بهش گفتن برای چی میری؟ گفت میخوام دوغ درست کنم، میخوام یه دریا دوغ درست کنم. گفتم آخه نمیشه با یه کاسه ماسک، نمیشه. گفت خودم هم میدونم، ولی اگه بشه چی میشه ها، یه دریا ماست. به هر حال ما میخواییم خیلی از مطالب و نکات و اینها رو بگیم توی یه ساعت و نیم، خب واقعا تو این زمان نمی گنجه. مثل اینکه مثلا شما بگید یه دوره دکترا رو که حالا دکترای حرفه‌ای بگیم 6 ساله رو انتظار داشته باشید بیان توی یک سال به دیگران آموزش بدن، بگن خب باید مدیریت بکنم. خب نمیشه. مطالب و برخی از مطالب نیاز به این داره که ذهن بتونه برش زمان بخوره و اونها رو بتونه هضم کنه، همونطوری که غذا در معده هضم میشه، اون مطالب باید در ذهن کم کم روش تفکر بشه. و جالبه خداوند در ما سیستمی گذاشته که خیلی از مطالب رو وقتی بهش شب میخوره و ما میخوابیم، موقعی که خواب هستیم، همون کتاب هزار مغز رو برید بخونید، سیناپس های مغزی تازه شروع میکنن اونها رو پردازش میکنن. و اگه صبح شما یه بار دیگه نگاه بندازید به اون مطالب، ببینید که اصلا یه دیباچه جدیدی براتون باز میشه و بهتر میفهمید. خب میبخشید، انشالله موفق و معید باشید. حالا این فایل هم ایراد نداره، این فایل رو هم دوستان به اشتراک میذارن اینجا، گفتن که بذارین، مطلبی نیست، ما برای شما درست کرده بودیم. انشالله ببینید و اگر عمری بود و توفیقی بود و امکانی بود برای جلسه دیگه، در خدمتون خواهیم بود و اینها رو کاملتر توضیح میدیم. الان هم شاید میشد ادامه بدیم، ولی شاید ما ادامه بدیم، ولی قطعا ذهن شما دیگه یارای اینکه اینها رو بشنوه و استفاده کنه نیست و فقط صحبت کردن اضافی میشه. انشاءالله موفق و معید بشید. چهارشنبه همین ساعت؟ بله چهارشنبه رو میتونم، ولی چون روزهای دوشنبه سه شنبه اینا رو قول دادم دیگه امکانش نیست. چهارشنبه رو مشکلی نیست. انشاءالله سلامت بشید. ببخشید باز از نقایص و اینها که بود، به هر حال ما ناقصیم دیگه، ما کامل نیستیم، کم و کسر اینها بود. به بزرگواری خودتون سلامت. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. سلامت بشید. سلام علیکم، اللهم سلام، خدا نگهدار، خدا حافظ.